امروز یه فایلی رو ضبط کردم برای جلسه سوم و چهارم قلم 11 و دیگه خیلی انرژیم خوب بود، خیلی احساسم خوب بود، گفتم که بیام یه لایف بذارم. این دفعه همیشه اینجوری بوده که ایران شب بوده، ما روز بودیم اینجا، گفتم الان یه لایف بذارم که اینجا شب باشه اونجا روز باشه. انرژیش هم خیلی مثبت خوبه. در مورد کانون توجه صحبت کنم. اتفاقا همین دو جلسه که جلسه سوم و چهارم قدم 11 بود کلن در مورد کانون توجه صحبت کردیم که کل کاری که ما باید انجام بدیم اینه که بتونیم ذهنمون رو کنترل کنیم. اگه بتونیم این کار رو انجام بدیم، بتونیم ذهنمون رو کنترل کنیم، به چیزهای توجه کنیم که به ما احساس بهتری میده، هدایت میشیم به افراد، شرایط، موقعیتهایی که ما رو به خواستهامون نزدیک و نزدیکتر میکنه. در مورد تغییر شغل، من به شدت احساس میکنم که بچه‌هایی که با ما هستن، حداقل من کاری به بقیه ندارم، خب بچه‌هایی که توی فضای کاری ما هستن با ما هستید، من پیشنهاد میکنم که برید دنبال عشقتون، یعنی شغلتون عشقتون باشه، اون چیزی که عاشقشید، اون چیزی که دوست دارید، اون چیزی که وقتی انجامش میدید احساس خستگی نمیکنید، اون چیزی که وقتی انجامش میدید خیلی توش خلاقید، خیلی ذوق میکنید صبح بشه برم انجامش بدم. به خدا اگر تو این فضا برید و اصلا به شغل به عنوان عشق نگاه کنید و تصمیم درست بگیرید تو این زمینه، اصلا زندگیتون لذت بخش میشه. بعد ثروت میاد، اینقدر ثروت میاد اگه تو مسیر درست باشی، اگر عاشق کارت باشی، اگر عاشق باشی خلاقی توش، بعد چون عاشقی زمان بیشتری میذاری، بعد چون زمان بیشتری نتایج بزرگتری میگیری، بعد اصلا میبینی زندگی و کار و تفریح و عشق و لذت همه شما هم یکی شد. به همین دلیل خیلی علاقه دارم که بچه‌هایی که با ما هستن به جای اینکه بگن بریم چه کاری توش پوله، بگن بریم سراغ چی که عاشقشم، دوستش دارم. ثروت میاد، ثروت نتیجه طبیعی مسیر درست توی در واقع کارتونه. محیط اطرافم منفی چیکار کنم که مثبت باشه؟ ما توی هر شرایطی نیاز داریم که تمرکز کنیم. اگر که هم مثلا اگر از 100% شرایط اطرافمون 99% منفی 1% مثبته، باید یه جوری به اون 1% توجه کنیم، باید یه جوری ذهنمون رو مدیریت کنیم که اون 1% رو ببینه. بعد این کارو که انجام بده، اون 1% میشه 2%، اون 99% میشه 98%، بعد میشه 5%، 95%، 10%، 90%، 20%، 80%، همینجوری یواش یواش اوضاع تغییر میکنه. راهش اینه که بتونیم توی اون شرایط، توی اون شرایط به ظاهر منفی تمرکز، یه نقطه‌ای پیدا کنیم که به ما احساس بهتری بده. راجع به محرم و عزاداری، من که اصلا اعتقادی به عزاداری ندارم، اصلا اعتقادی ندارم. اینا هم به نظر من یه سری خرافاته، وگرنه اون امام حسینی که شهید شده که اون با آرزوش رسیده. بهترین جواب رو از حضرت زینب بشنوید که ما رأیت الا جمیلا، اونی که توی حادثه خود عاشورا بوده، اون که همه این داستانا رو با هم دیده، اون میگه من نه گریه کرده نه تو سرش زده. اصلا میگن که آقا حتی یک قطره عشق و غم رو تو صورت زینب ندیدن، خب که آقا مثلا این اونی که اون صحنه ها رو دیده به چشم، خب ما که 1500 سال بعدشیم این ادا و اطوار رو داریم در میاریم. آدم اگر قانون رو بدونه این کارا رو نمیکنه. اگه واقعا خیلی خیلی آدم مذهبی هستیم، ببینیم آقا امام حسین چطور بود، آزادگیشو، اون وجود و مردانگیشو یاد بگیریم. این ادا و اطوار ها که دیگه اصلا بچه بازیه. آقا بیایم عزاداری کنیم برای چی؟ منطقش چیه؟ مثلا چی یاد میگیریم این وسط؟ غیر از این که یه فضای شده اون موقع که دسته ها بود، حالا نه الان تو ایران چی دوری، مثلا اون موقع که دختر پسرها اصلا این دسته بود میومدن، دست زنجیر زنی و فلان اینا، اصلا یه فضایی برای دختر پسرها بود که این شواف کنن اونجا، مثلا دخترها پسرها رو پیدا کنن، پسرها رو دخترها رو پیدا کنن. بعد مثلا اون پسر میرفت اون وسط مثلا چیز وامیستا زیر علم،
مثلا که مثلا به دخترها نشون میده من چقدر خوبم، زنجیر رو اینجوری میزد، شمشیر میزد فلان، این ادا و اطوارا که ما هم دیگه بالاخره قوم بزرگ شدیم دیگه ته داستان و قومیا در آوردن تو این برنامه. ولی خب هم خودتون میدونید هم ما میدونیم که همش ادا و اطوار و اون داستاناست دیگه. کلا بچه‌هایی که توی فضای ما هستن من با اونا صحبت میکنم که یه ذره نگاهمون رو از چیزی که از گذشتگان اومده منطقم نداره، یه مش چرت و پرتی که همینجوری نسل در نسل اومده بکشید بیرون، بشین فکر کنید برای هر کاری که میکنید باید دلیل داشته باشید. من زندگی اینجوریه، برای هر کاری که انجام میدم، هر کاری که انجام میدم اگر شما از من پرسید چرا این کار رو انجام میدی، مثلا هم که گفتی مثلا لخت توی مثلا فایل و بعضی موقع لختی، من قشنگ دلیل داشتم براش توضیح دادم، من دلیل دارم برای تمام رفتارهام، تمام اعمالم، تمام کارهام. خب باید به جایی برسیم که آگاهانه تصمیم بگیریم زندگیمونو چجوری، در واقع سبک زندگیمون چجوری باشه، نه اینکه مثلا چون قبلی ها اینجوری بودن ما هم اینجوریه و بگی چرا اینجوریه، میگی نمیدونم. همون حرفی که قرآن میزنه دیگه، میگه به مشرکان میگیم، به کافران میگیم چرا اینجوری، میگه به خاطر اینکه ما پدرانمون در این راه یافتیم. یه نکته کلیدی در مورد جذب بگید، نکته کلیدی نیست بچه‌ها. من هنوز الان چند ساله دارم کار میکنم روی خودم، هنوز احساس میکنم که هیچ کار خاصی نمیکنم، یعنی هنوز احساس میکنم که خیلی کار دارم برای اینکه بهتر ذهنمو کنترل کنم. یعنی کنترل ذهنی مهارتی که هر ساعت کار میکنیم میبینیم هنوز جای کار داره. درسته که خیلی بهتر از قبل شدم، ولی خیلی احساس میکنم میتونم باز بهتر بشم. به خاطرم یه تکامل، یه سری در واقع یه مسیره. این نیست که مثلا بگیم آقا مثلا یه تکنیکه، یه روز مثل غذا خوردنه. خب شما بگیم مثلا یه غذای خوشمزه بگو ما یه بار بخوریمش دیگه مثلا تا ابد دیگه مثلا سیر بشی، اینجوری نیست. در مورد سلامتی صحبت کنید. من خدا رو سر هزار مرتبه شو توی موضوع سلامتی فکر میکنم باورهای خوبی دارم و سلامتی میدونی فشار ذهنی، خب انرژی منفی، فشار ذهنی، حالا نمیخوام بگم انرژی منفی به عنوان مثلا حالت بدش، کلن استرس، نگرانی، استراب، خب دلیل اصلی تمام بیماری های بشر. خب اگه بتونیم کمتر قصه بخوریم و بیشتر بیخیال تر باشیم، آروم تر باشیم، بدنمون خیلی خوب از پس خودش برمیاد. گفتم خدا رو سر هزار مرتبه شون، من 15 ساله که نه یه دونه قرص خوردم نه یه دونه آمپول زدم. توی 15 سال فکرم دو سه بار فقط سرما خوردم و اونم با آب لیمو عسل خوب شدم، اونم به خاطر اینکه کلا نمیذارم خیلی ذهنم میدونی مثلا درگیر مسائل ناجور بشه، خیلی مضطرب بشه، خیلی نگران بشه، خیلی راحت میگذرم، خیلی سعی میکنم خیلی راحت بگیرم قضیه رو. خیلی هم به سیستم ایمنی بدنم و به خدایی که تو وجودم اعتماد دارم که خودش مدیریت میکنه، یعنی نگران نیستم. اصلا به دارو اینا اعتقادی ندارم، اصلا به دارو اعتقادی ندارم، من ندارم، ما شما میتونید داشته باشید. من نظرم اینه که بدن من خودش داروها رو همه رو داره، راه حل‌ها رو همه رو داره و من کافیه که فقط مقاومت بذارم کنار، یعنی بدن من حل میکنه مسئله رو اگر من خودم رو قاطی نکنم. من کافیه که مقاومت بذارم کنار، آروم باشم، بذارم اون کارشو بکنه. ولی وقتی من عصبی ام، ناراحتم، اون نمیتونه کارشو انجام بده دیگه. تو انجام تمرین ها نوسان داریم، چیکار کنیم نوسان داشتیم؟ همش بهم میگه بهرام رنج و لذت. اگر واقعا مشتاق باشید و یه باور داشته باشید که اون تمرین ها جواب میده، اون وقت دیگه نوسان ندارید. همونجوری که برای غذا خوردن نوسان ندارید، هیچ کس نمیاد بگه من برای غذا خوردن نوسان دارم، یه موقعی میخورم یه موقعی دو هفته غذا نمیخورم، چون میدونی که باید غذا رو بخوری. میگه 26 سالم علاقه هم پیدا نکردم از این شاخه موشاخه میپرم. نگران نباش، من تا 20 چند سالگی علاقه هم پیدا نکرده بودم، علاقه که الان توش هستم و پیدا نکرده بودم، ولی تو هر برهه یه علاقه ای داشتم میرفتم تو دلش، بعد از توی اون علاقه یه چیزایی یاد میرفتم، بعد پر میشدم، سیر میشدم، میرفتم سراغ یه چیز دیگه. ولی میدونی خیلی نگران نباشید، کلن به هر چیزی که یه ذره علاقه دارید برید سراغش، بعد هدایت میشید، هدایت میشید، به شما گفته میشه و وقتی هم که اون چیزی که دیگه عاشقشی، یعنی از علاقه میگذره به عشق میرسی، پیدا میکنی میفهمی خودت که این اونه، این همون چیزی که من خب تا آخر عمرم انجامش بدم. راجع به مدیتیشن بگید بچه. مدیتیشن رو کلن همه چیز رو من توی ذهن خودم ساده کردم. مدیتیشن یعنی که آقا بتونی ذهنتو آزاد کنی، خب یعنی به چیز خاصی فکر نکنی، یعنی رها باشی. خب حالا هر کاری که بتونید بکنید که ذهنتون درگیری نداشته باشه، آرومتر باشه، میشه مدیتیشن. خیلی خیلی روش خاصی رو دنبالش نگردید برای اینجور کارا. اگر شما کلیت قضیه رو درک کنید، خودتون میتونید بفهمید که آقا کدوم کاری که میکنید، مثلا اگه وقتی داری صحبت میکنی با خدا و آرومی احساس خوبی داری، داری مدیتیشن میکنی. وقتی که مثلا چشمات وسیله رو تنفس تمرکز میکنی، داری مدیتیشن میکنی. وقتی که حالت خوبه، چیز به چیزی توجه میکنی که احساس بهتری بهت میده، قلبتو باز میکنه، داری مدیتیشن میکنی. این در واقع اون کلمه، نذار گولت بزنه، اون کاری که مدیتیشن انجام میده، اون اصل رو درک کن، خودت چیواشو پیدا کن برای اینکه به اون نقطه برسی. چجوری جسور باشیم بریم تو دل کار؟ من یه اخلاقی دارم که این به من کمک کرده برای اینکه کارهایی رو انجام بدم که خیلی انجامش نمیدن. اونم اینه که مثلا هی خودم رو تو چالش قرار میدم، هی مثلا میگم که آقا مثلا یه جورایی انگار که مثلا اگر به یه موفقیتی نرسم، یا اگر مثلا تو دل یه ترسی نرم، انگار خیلی بهم بر میخوره. انگار که مثلا یه چیزی تو وجودم میگه مثلا اگه مردی انجامش بده، یه همچین چیزی. بعد با خودم انگار یه رقابتی ایجاد میکنم که آقا حالا که اینجور شد میرم انجامش میدم. یعنی هر کجا احساس کنم که ترسو شدم، جسارت ندارم، هی اون چیز درونی من به من میگه ببین به دیری ترسیدی، اگه مردی برو انجامش بده. بعد این یه انرژی در من ایجاد میکنه، آزاد میکنه، که مثلا خیلی میرم تو دل یه سری کالایی که مثلا بقیه انجامش نمیدن یا میترسن انجامش بدن. بهتون پیشنهاد میکنم این ویژگی در خودتون ایجاد کنید که بهتون بر بخوره، یعنی بر بخوره که اگر مثلا تو ترساتون نرید، اگر پیشرفت نکنید، بهتون بر بخوره. یعنی همچین ویژگی رو من دوست دارم داشته باشید، خیلی به من کمک میکنه. این نباشه که مثلا هیچ غلطی تو زندگیمون نکنیم و بمونم بر نخوره، مثل سیب زمینی باشیم. نه، هیچ وقت من اینجوری نبودم. تقسیم کار با خدا که همه کارا رو انجام میده دیگه. گفتم بهتون اگر ما باورهای مناسبی داشته باشیم، یه سری ایده ها به ما الهام میشه که اون کارا یک کاریه که وقتی انجامش میدی به اندازه 100 تا کاری که بقیه دارن انجام میدن تو رو پیش میبره. در هر صورت تو یه کاری انجام میدی، ولی اون کاره مثل میمونه که بقیه دارن با مثلا قاشق زمینو میکنن، بعد خدا بهت میگه که آقا میتونی این بیل مکانیکی هم ورداری، یا این لودر هم ورداری، یا بعد تو میری تو بعد اون لودر رو ورداری، اون دنده ها رو بزنی، ولی با یه بار بیل رفتن تو زمین به اندازه چند صد هزار تا قاشق میتونی خاک بکنی. یه همچین چیزیه رابطه همکاری با خداوند. خدا یه چیزی رو میگه، یه کاری رو میگه انجام بده، یه حسی رو در تو بیدار میکنه، یه الهامی بهت میگه انجام بده که وقتی انجامش میدی نتیجهش خیلی بزرگتر از کاراییه که بقیه به صورت روزمره انجام میدن و هیچ هدایتی از درونشون دریافت نمیکنن. یه همچین چیزی من برداشت میکنم از همکاری خدا با ما. در مورد ترک اعتیاد بگید. اعتیاد هم همونه، همون که گفتم که بر بخوره بهمون، مثلا احساس ضعف کنیم بر بخوره، بگم نه آقا من اگه مردشم نمیذارم اینجوری بشه. من هیچ وقت با این که گفتم توی زندگیم مثلا چون یه سال تو خیابون خوابیدم وقتی 15-16 سالم بود، همون شب اولی که من توی خیابون خوابیدم، یه پسره اومد ساعت 3 صبح اومد سراغم و این تو کار مواد بود. یعنی هم مواد مصرف میکرد هم مواد میفروخت، بیشتر در واقع تو کار خرید و فروشش بود. خلاصه اومد و خیلی هم زبون باز بود و خیلی هم، منم مثلا یه بچه 15-16 ساله بودم دیگه، خیلی زبون باز بود. بعد اومد مثلا چه میدونم گفت من رزمنده ام و جبهه بودم و نمیدونم از این حرفا، و ساعت 3:30 شب توی یه میدونی توی قم. بعد خلاصه رفت توی این فضایی که آقا مثلا میدونم برات مشکل پیش اومده، بیا من کمکت میکنم و از این صحبت ها. و همون موقع که رفت، یعنی من احساس کردم که داره میره سراغ این داستانه، داره میره سراغ یه کاری که مثلا برمیگرده به مواد، همون موقع من مثلا قاطی کردم، گفتم آقا برو، تا اینجا مثلا نظرم لش و پشت کردم، برو. خیلی زمان قدی و غرور و اینا هم بود، با اینکه اون مثلا 10 سال از من بزرگتر بود اون بچه، ولی به خودم گفتم که ببین، این که من به خاطر این شرایطی که الان هست برم سراغ مواد، این از ضعفم، این از بدبختیمه. نمیخوام آدم بدبختی باشم، بر میخوره که آدم بدبختی باشم. خب به همین دلیل توی اون شرایط من حتی یک بار امتحانم نکردم، یعنی نه تنها سراغش نرفتم، با اینکه مثلا میگم دیگه شما حساب کن تو خیابون زندگی کن چه اتفاق میفته، امتحانم نکردم یک بار که ببینم مثلا چه مزه‌ای داره، حتی چون گفتم آقا این امتحانشم ضعف منو نشون میده، یعنی من نتونستم جلو خودم بگیرم. یه همچین حسی رو اگه آدم در خودش ایجاد کنه خیلی جاها بهش کمک میکنه، یه حسی که بهش بر بخوره از اینکه آدم ضعیفی باشه، بر بخوره از اینکه آدم بدبختی باشه. چطور به شغلی که به دو تا شغلی که علاقه داریم مثلا کدومشون سراغ کدومشون بریم، ترکیب جفتشون رو پیدا کنید، ترکیب جفتشون رو پیدا کنید. بچه‌ها خیلی از چیزهایی که الان هست، خب شغلایی که الان هست و خیلی هم موفقه، قبلا وجود نداشت. ترکیب دو تا هنر با هم، دو تا هنر به ظاهر بی ربط، دو تا کار به ظاهر بی ربط، خب ترکیبشون رو پیدا کنید، ببینید که توی اون دو تا علاقه رو اگه با هم ترکیب کنی چه چیزی از توش میتونی خلق کنی. من اتفاقا یه مستند داشتم نگاه میکردم، این بنده خدا ترنر فامیلشه، این مثلا 9 سال 10 سالش بوده، نمیدونم چه اتفاقی میفته که چشماش بینایشو سر کلاس مدرسه از دست میده، و این بعدن به جای اینکه این بینایشو از دست میده به مشکل بخوره، میاد میره سراغ علاقش به همین کارهای در واقع کاری که با حس لامسه درگیره. خب یعنی چشمو از دست داده ولی لمسش الان قوی تر شده، بعد الان مثلا واسه خودش چه میدونم سلطان به قول خودش میگفتش که میکانیک ورق پاستور، میگه من میکانیک پاستورم، میگه من جادوگر نیستم، ماجیک نمی کنم، من میکانیکم. از چی؟ بعد میلیون دلاری ثروت ساخته از همین کاری که میتونه با لامسش و با تمرین خیلی زیاد با ورقا با پاسور در واقع جوری این ورقا رو به هم بزنه و بفهمه که چشماش نمیبینه ها، بفهمه که چه ورقی زیر دستشه، که اصلا چندین سال شو تلویزیونی داشته، چند کجا پیشنهاده میلیون دلاری بهش دادن برای اینکه بیاد کار کنه و و فلان. اصلا شما فکرشو بکن آقا، یه کسی از اینکه بتونه با ورق با پاسور خوب کار کنه به این نقطه برسه دیگه، شما فکرشو بکن. یه مستندی هم داره که میتونید برید ببینید، اسمش ترنره اگه خواستید، و ببینید که با نابینایی به کجا رسید. یه به چیزی و اینقدر به ورق علاقه داره، میگه من روزی 20 ساعت حتی تو خوابم دارم شافل میکنم، دارم بر میزنم ورقا رو، خب توی خواب، یعنی اینقدر علاقه داره به حتی خانمش میگه وقتی با من عشق بازی میکنه با یه دستش داره شافل میکنه ورقا رو. شما حسابشو بکن ببینید که داریم در مورد چه عشقی صحبت میکنیم. حالا به نظر مثلا من و شما شاید ورق بیای شافل کنی، بور بزنی، پاسور بیای مثلا، چیزی داره. ولی الان که نگاه میکنیم طرف با عشق رفته سراخش، شده چه میدونم پادشاه این داستان، از هزار طریق ثروت ساخته باهاش، لذت میبره. حالا اگه دوست داشتید بیاید خودتون در موردش پیگیر باشید. نظرتون در مورد فارکس چیه؟ من هیچ نظری ندارم، نه در مورد بورس نظر دارم، نه در مورد فارکس نظر دارم، نه میفهمم چی میگن. من یه قاعده ای دارم که همون بحث عشق و علاقه است که بهتون گفتم. هدف من از زندگی پول نیست. هیچ کس هم با این داستان ها فارکس و مارکس و بورس و اینا پولدار نشده. هدف لذت بردن از زندگی برای من. وقتی که لذت ببرم از زندگی، باورم در مورد ثروت خوب باشه، ثروت وارد زندگی می شود لاجرم.